عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا تو را شکر می کنم بیش از آن چه هر سپاسمندی سپاست گفته باشد و با آغوش مهر تو پناه می آورم از مکر حسودان و ستم بیدادگران. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، مهربانان همدل، عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما هستیم و دو شماره در اختیار شما دوستان عزیز هست. میتونین دلنوشته‌هایتان را، پیام‌ها، پیشنهادها و انتقادهایتان را برای ما بفرستین. 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند این قرآن است که با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و با وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می گوید و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته و کسی را که همراهش شد از خدا جدا نمی سازد.
ولو أن
كلمات الله واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن پژوهان عزیز، در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 36 همبندی ایشان خوابش را چنین نقل می کند:
اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه.
من خودم را دیدم که بر روی سرم نان حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند. در آیه 41 همین سوره آمده که حضرت یوسف خواب او را چنین تعبیر می کند:
و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه.
آن نفر دیگر به صلیب کشیده می شود و پرندگان از سر او می خورند. کلمه طیر که در این دعایه آمده به معنی پرنده و پرندگان 19 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 260 سوره بقره آمده که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام می خواهد زنده شدن مردگان را ببیند، خداوند می‌فرماید:
فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا.
چهار پرنده را بگیر و در پیش خود تکه تکه کن، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار، آنگاه آنها را صدا بزن، آن پرندگان با شتاب زنده می شوند و به سویت می آیند. یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام در آیه 49 آل عمران آمده:
اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله.
من از گل چیزی شبیه پرنده برایتان می سازم، سپس در آن می دمم و آن موجود گلی با اذن خدا پرنده ای واقعی می شود. عزیزان، در آیه 79 سوره انبیا آمده که پرندگان با حضرت داوود در تسبیح خدا هم نوا می شدند:
و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر.
سپاه فیل سوار ابرهه با پرندگان الهی نابود شد.
و ارسل عليهم طيرا ابابيل و ارسل عليهم طيرا ابابيل.
عبارت منطق الطير یعنی سخن پرندگان در آیه 16 سوره نمل آمده و عطار نیشابوری آن را به عنوان نام کتابش برگزیده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز. دوستان شنونده، سوره نحل 16 سوره قرآن کریم است و دارای 128 آیه می باشد. بخشی از آیات آن در مکه و بخش دیگری در مدینه نازل شده است. در این سوره بیش از همه درباره نعمت‌های الهی سخن به میان آمده است. از جمله این نعمت‌ها باران، انواع گیاهان و میوه‌ها و مواد غذایی است. همچنین به حیوانات اشاره شده که خدمتگزار انسان هستند و منافع و برکات بسیاری برای او دارند. هدف آیات این است که انسان به آفریننده این همه زیبایی و نعمت توجه کند و انگیزه شکرگزاری در او تقویت شود. این سوره را به این دلیل نحل خواندند که در آن با زنبور عسل و آیات الهی که در زندگی این حشره وجود دارد و به عسل به عنوان یک ماده غذایی پر ارزش و شفا بخش اشاره شده است.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
نعم، جمع نعمت نام دیگری سوره نحل است و از آنجا که در این سوره از نعمت‌های الهی بسیار یاد شده و به جزئیات این نعمات که قابل شمارش هم نیستند اشاره شده، این سوره نعم نامگذاری شده است.
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها.
موضوعات اصلی سوره مبارکه نحل عبارتند از اجتناب از فحشا و منکر، ظلم و پیمان شکنی، اشاره به اهمیت هجرت و جهاد در اسلام، بیان مطالب در خصوص بعثت پیامبران، اشاره به برخی از رسوم نادرست جاهلیت مانند زنده به گور کردن دختران، اشاره به آداب تبلیغ و سخن گفتن و شیوه بحث و مناظره با دشمنان، بیان برخی از فواید انعام و چارپایان، اشاره به تسخیر تسلط انسان بر ستارگان و دیگر کرات آسمانی و دریاها و اشاره به سجده مخلوقات و پدیده های جهان طبیعت در پیشگاه الهی و ستایش او.
ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من
والملائكة قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بر سوره مبارکه نحل بود. امید که همراه بندگان خوب خدا در بهشت عدن مسکن و مأوایمان باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا میشیم.
داستان آیات.
با نزول آیه 55 سوره مائده و ابلاغ آن به مسلمانان، رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تیره و تاریک و همه آرزوهایشان را برباد رفته دیدند. آیه در شأن و منزلت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشتند.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
منافقانی که به خیال خود در اندیشه چنگندازی به جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند، با نزول آیه 55 سوره مائده بیش از پیش به تکاپو افتادند. آنان پیش از این نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودند که هر کس دوست دارد بر کشتی نجات نشیند و بر ریسمان مستحکم چنگ زند و حبل الله استوار را بگیرد، باید پس از من رهبری علی علیه السلام را بپذیرد و با دشمنان او دشمن باشد و با امامان هدایتگر از فرزندان او اقتدا کند. آنان جانشین من، اوصیای من و حجتهای الهی بر خلق پس از من و سروران امت من و راهنمای پارسایان به سوی بهشتند. حزب آنان حزب من و حزب من حزب الله است و حزب دشمنان ایشان حزب شیطان است. حال بار دیگر پیامبر با تکیه بر وحی بار دیگر برتری و ولایت علی علیه السلام را اعلام نموده بود. منافقان با استیصال تمام در جلسه گرده هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروهی دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بر فرض اگر هم منکر شویم مرتد گشته ایم و این کارمان با کفر می انجامد و ظاهراً چاره ای نداریم جز این که این آیه را باور داشته باشیم، گرچه ذلتی بالاتر از این نیست که علی ابن ابی طالب را برخیش به ولایت و امامت مسلط گردانیم. در حالی که آنان نومیدانه می‌خواستند مجلس را ترگویند، شخصی که بدی و شرارت از چهرهش می‌بارید با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. دست کم سکوت اختیار کنیم و پیروی خود را آشکار نسازیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره نحل نازل شد و فرمود
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
آنها نعمت خدا را می شناسند سپس آن را انکار می کنند و اکثرشان کافرند.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را صفا می‌بخشیم به تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس با صدای استاد عبدالوهاب تنتاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلم يَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات سوم تا ششم سوره یونس بود با صدا استاد عبدالوهاب تنتاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم، بخصوص مهربانانی که برنامه را خیلی از خودشان میدانند، پیام میفرستند و جملات زیبایشان را بر ما روان میکنند. جناب محمود یعقوبی از تهران نوشتن سلام و درود و همه همکاران برنامه در وادی نور، ماندن نباشین، خدا قوت. قرآن کلام خداست و از آنجا که خدا عظمتی بی نهایت دارد میتوانین عظمت را در قرآن هم دید. اگر بخواهیم از آن عظمت بهره‌مند شویم و روحمان را بزرگ کنیم، باید قرآن بخوانیم. هر روز با کلام خدا روحمان را پاک کنیم. با این کار هم روح و هم قلب ما بزرگتر و عظیمتر از همیشه خواهد شد.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام.
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در خدمت شما باشن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 34 و 35 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اینا کذالک نفعل بالمجرمین،
ما این گونه با مجرمان رفتار می کنیم.
اینهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون،
چرا که وقتی به آنها گفته می شد معبودی جز خدا وجود ندارد تکبر و سرکشی می کردند.
این آیات به سنت الهی در برخورد با گناهکاران و مجرمان اشاره کرده و می فرماید هنگامی که پیامبران مردم را به توحید و پرستش خدای یگانه دعوت می کردند عده‌ای تکبر می ورزیدند و حاضر نبودند به سخن آنها گوش دهند یا درباره آن تأمل و تفکر کنند. چون این افرادی از روی عناد و لجاجت راه کفر و شرک را در پیش گرفتند و در قیامت کیفری سخت دارند. این تکبر و لجاجت در برابر حق گاهی از روی خود برتر بینی و ناشی از مال و مقام یا نام و عنوان است، گاه نیز از روی تقلید نابجا از نیاکان یا پیشوایان جامعه و تعصب بر افکار و عقاید آنان است. در هر صورت این مانعی بزرگ در برابر شنیدن حق و پذیرفتن آن است. تکبر در برابر حق کار را به جایی می رساند که فرد متکبر نه تنها حق را انکار می کند بلکه گوینده اش را مورد تمسخر و تحقیر قرار داده و به او نسبت ناروا می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که وعده های الهی در دنیا و آخرت تحقق یافتنی است و هرگز تخلف در آن راه ندارد. نکته دوم این که ریشه گناه و جرم و انحراف تکبر ورزیدن در برابر توحید و حق و راستی است. و نکته پایانی این که پیامبران مردم را به سوی خدای یگانه می خواندند نه خود. آنها در این دعوت هیچ نفع و فایده‌ای برای خود در نظر نمی گرفتند و در این حال همواره مورد آزار و تهمت مخالفان بودند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز. گوته شاعر و ریاضیدان آلمانی از کسانی است که تحت تأثیر آیات قرآن قرار گرفته و میگوید ما در ابتدا و علت وسوسه کشیشان و مخالفت آنها از قرآن روی گردان بودیم، اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و ما را دچار حیرت نمود، تا آنجا که در برابر اصول و قوانین علمی آن سر تعظیم فرود آوردیم. من معتقدم که این کتاب به زودی اثر نجات بخش و عمیق خود را در سراسر گیتی به جای می‌گذارد و بالاخره جهان مدار خواهد شد.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز، در این لحظه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث ما درباره زیبازیستن و مشخصا استفاده از عقل و خرد بود که زندگی انسان را زیبا می کند. نیروی تشخیص زشت و زیبا از توانایی های عقل و از تلاش های حوزه شناختی عقل به شمار می آید. یکی از شعرای فارسیگوی که از چهره های شاخص حوزه ادبیات فارسی است میگوید فرخی، شاعر فارسی زبان: کار بخرد همه زیبا بود و اندر خور، خوب و بدی هم که متکلمان از آن با عنوان حسن و قبح عقلی یاد میکنن، وقتی است که عقل با نیرویی که دارد بعضی از امور را به جا و به موقع و مفید و متناسب و هماهنگ تشخیص می‌دهد و می‌پسندد و در نتیجه می‌تواند سعادت را به عنوان کمال مطلوب به هر کمالی طلبی بنمایاند و اون را زیبا کند. و در حقیقت این زیبایی مخصوص کسانی است که با نیروی عقل به سراغ تشخیص و جدا کردن زشت از زیبا می روند و پاره ای را بی جا و تحسین ناشدنی و ناموافق با هستی مطلق و ناملایم با کمال مطلوب انسانی تشخیص می دهد و زشت و بد می داند. و این همان اساس اصلی قاعده حسن و قبح عقلی است که یکی از مباحث بسیار عمده علم کلام و همین گونه علم اصول اسلامی شمرده می شود. در دو حوزه علم کلام و علم اصول سخن از قاعده حسن و قبح عقلی است و منظور همین عقلی است که به زندگی انسان زیبایی می بخشد و بد را از خوب تشخیص می دهد. و به قول فردوسی، ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دو روشن است. قرآن کریم هم بر اساس همین اهمیتی که عقل در زندگی انسان دارد، انسانها را دعوت به تعقل و تفکر می کند و تنها راهی فتح قله معرفت و آگاهی را تعقل می داند. مانند اونچه که در سوره مبارکه رعد آیه سوم و چهارم و همین گونه سوره مبارکه نحل آیه 12، سوره مبارکه روم آیه 21 و سوره مبارکه زمر آیه 42 و سوره مبارکه بقره آیات 73، 146 و 242 بیان شده است. و همین گونه در آیات دیگری آگاهی از اسرار خلقت به عنوان ثمره اندیشه ورزی و تفکر به شمار آمده است، چنان که تجربه اندوزی و عبرت گرفتن هم از ثمرات عقل انسانی به شمار آمده است، اونگونه ای که در سوره مبارکه مؤمن آیه 82 و سوره مبارکه محمد آیه 10 بیان شده است. و همین گونه است این که قرآن کریم افرادی را که تفکر نمی کنند و از نیروی مهم عقل و خرد استفاده نمی کند، اونها را سرزنش و نکوهش می کند و از جمله اینها در سوره مبارکه انبیاء 67 اشاره شده است. و همین گونه قرآن کریم بدین نکته اشاره کرده است که جایگاه انسانی به دلیل عدم تعقل و تفکر تنزل پیدا می کند و از جایگاه انسانیت به جایگاه حیوانیت سقوط می کند و لغزش و انحراف برای انسان اگر پیش می آید، نتیجه آن است که چون این انسان عقل و خرد خویش را به کار نمی گیرد و استفاده نمی کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. اگر مایل بودین میتونین به سایت ما هم مراجعه کنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن